با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. دختران و زنان در شهرهای کابل و فیض‌آباد و ولایت پروان تظاهرات کردند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگوید در 24 ساعت گذشته نزدیک به 27 هزار بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شده و 538 تن جان سپردند. و رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران برای رایزنی درباره برجام به مسکو و پاریس می رود. خوش اومدید به این بخش خبری. اجازه بدید که خبرها را آغاز کنم از آخرین تحولات در افغانستان. یک روز پس از اعلام دولت موقت طالبان در این کشور، چند منطقه شهر کابل، فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان و ولایت پروان روز چهارشنبه مجدداً شاهد تظاهرات دختران و زنان بود. در همین حال به گزارش رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، طالبان در پروان به سوی معترضان تیراندازی کردند که در نتیجه شماری کشته و زخمی شدند. پیشتر تظاهرات دختران و زنان در شهرهای کابل، هرات و مزار شریف در روز سه‌شنبه با برخورد شدید طالبان از جمله ضرب و شتم آنان مواجه شد و در هرات دست کم 2 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. اتحادیه اروپا هم روز چهارشنبه درباره دولت موقت طالبان در افغانستان گفت که تجزیه و تحلیل اسامی اعضای آن نشان می‌دهد که آنها نتوانستند به تعهدات خود برای ایجاد دولتی شامل گروه‌های مختلف عمل کنند. همچنین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه از آنچه بی‌توجهی به ضرورت ایجاد یک حکومت فراگیر نامید ابراز نگرانی کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم روز سه‌شنبه گفته است با توجه به اینکه گروه طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفته است، اکنون کشورهای چین، ایران، روسیه و پاکستان در تلاش هستند تا بفهمند با این گروه چگونه تعامل کنند. صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز در واکنش به تشکیل دولت طالبان از جامعه جهانی به ویژه کشورهای همسایه و منطقه خواست در به رسمیت شناختن اداره‌ای که به گفته او در آن رأی و اراده جمعی مردم هیچ نقشی نداشته است عجله نکنند. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با مرجانه سادات خبرنگار در کابل و از او درباره آخرین وضعیت افغانستان و آنچه که در صحنه می‌گذرد پرسیدم.
بله، امروز روز سیومه است که زنان و شماره از مردان همچنان در جاده ها بیرون شدن و صدای آزادی بلند کردن. امروز روز سیوم است که مردم بلند میشن و میگن که دیگر حکومت تحمیلی که از طرف پاکستان است گویا ما نمیخواییم و ما میخواییم که افغانستان آزاد و افغانستانی که همه بدانن خودشان را در او ببینن داشته باشیم. و امروز مثل روزهای پیش طالبا با برخورد خشونت آمیز با این بچه ها با این زنان و مردان برخورد کردن که این یک کار غیر انسانی برش میتونیم بگوییم.
خانم سادات، مشاهده این هم بودیم که دولتی که قرار تشکیل بشه از سوی طالبان معرفی شدن و برخلاف صحبت‌هایی هم که شده بود شاهد دولت فراگیر نبودیم، مسئله‌ای که در صحبت‌های سخنگوی طالبان به چشم می‌خورد. الان این مسئله بازتابی داشته در اعتراض‌هایی که امروز در افغانستان برگزار شده؟
همین رقمی که شما گفتین، فهرستی که از طرف طالبان پخش شد، سوالای زیاد را به همراه داشت، واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. سوالی است که جامعه جهانی حکومت جدید افغانستان را به رسمیت خواهند شناخت یا نه. وحید فیضی یکی از خبرنگارایی است که از زبان غلام محمد ایساق‌زاده نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد گزارش داده که در فهرست 33 نفری کابینه طالبان 17 تنشان به شمول ملا حسن که به عنوان صدر اعظم آنها شامل فهرست چیاهی سازمان ملل متحد است. گفته میشه و بیشتر باورا به این است که این کابینه همه شمول نه بلکه همه طالب هست و این نشانه خوب نیست برای نظامی که گویا میخواهند که هم در درون افغانستان قابل قبول باشه برای مردم این نظام و هم مشروعیت جهانی کسب کنند. با توجه به فهرستی که اینا نشر کردن من فکر نمیکنم که این گروه بتونه که مشروعیت جهانی را کسب بکنه. شما واکنش های کشورهای دیگر هم دیدین، رئیس جمهور تاجیکستان هم گفتن که با وضعیت حقوق بشر در افغانستان جامعه بین المللی و نهادهای بین المللی باید خاموش نباشند، باید حکومت با مشارکت همه افغان باید تشکیل شود و بی‌تفاوتی به نسبت به وضعیت افغانستان میتونه که مرکز تروریسم جهانی افغانستان تبدیل شود که این یک زنگ خطر بر تمام کشورها میباشد که در همسایگی افغانستان قرار دارند.
به هر حال یک صحبت‌هایی هم هست، مثلا بعضی از کشورها گفته میشه که دنبال توافق هستند با طالبان، از طرفی خب بعضی از کشورهایی هم که این صحبت‌ها رو می‌کنن خودشون دچار مسائلی در داخل کشورهای خودشون هستن، از جمله مسئله رعایت حقوق بشر که در تاجیکستان هم این رو به وضوح میشه دید. اما سوال اساسی اینه که اگر اونها توافقی رو بکنن با طالبان، اونطور که مثلا رئیس جمهوری آمریکا آقای بایدن گفته، چین، روسیه، ایران، پاکستان و حتی ترکیه، در اون شرایط فکر می‌کنید چه اتفاقی رخ بده؟ آیا شهروندان افغان فکر می‌کنید همچنان ادامه خواهند داد به این اعتراض‌ها؟
بدون شک تا زمانی که صدای این شهروندان شنیده نشه من مطمئن هستم که هر روز اینا به جاده ها میرن. شما در پنجشیر میبینین با تماسی که من با شماره از دوستایی که در پنجشیر هستن دارم، اونا میگن که عملا در جاده های پنجشیر اونا سربازای پاکستانی را میبینن که به زبان اردو صحبت میکنن، اونا عملا چرخبالایی را میبینن که حمله هوایی به پنجشیر میکنن و در کنار از این مردم از گرسنگی دارن میمیرن و این کلانترین مشکلات است که برای مردم افغانستان پیش شده و این طرف هم که یک تعداد صدای آزادی خواهی و عدالت خواهی را بلند کردن صدایشان شنیده نمیشه و در کنار از این بخشونت با اینا برخورد صورت میگیره که من فکر میکنم که این راه حل نیست که صدا را چوب کنن، باید اینا صدا را بشنون و باید به دنبال یک راه حل باشن. مثل که از آقای مجاهد پرسیدن که چرا از هیچ قوم دیگه در حکومت شما یا در کابینه تان نیست، اونا گفتن در آینده میباشه، ولی که آینده چی زمانه میباشن هنوز اون را مشخص نساختن.
مرجان سادات بود، خبرنگار افغان در کابل، که با او گفتگوی رو داشتم. همچنین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هم در بیانیه اعلام کرده این کشور در حال ارزیابی دولت جدید افغانستان است که توسط طالبان اعلام شده است. اما در ایران وزارت بهداشت اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 26850 بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شدند و در همین مدت هم 538 تن جان سپردند. به گفته این وزارتخانه در 24 ساعت اخیر بیش از 3700 تن از مبتلایان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بستری شدند. بر اساس آمار وزارت بهداشت از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران نزدیک به 5,211,000 تن به این بیماری مبتلا شدند. همچنین در همین مدت مجموع جان باختگان به 112,430 تن رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مورد تردید شماری از مقام‌های بهداشتی ایران هم قرار دارد و در این ارتباط گفته شده که شمار مبتلایان و جان باختگان دست کم دو برابر آمار رسمی است. اما چند خبر رو به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. 13مین جلسه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، روز چهارشنبه در استکهلم پایتخت سوئد آغاز شد. در این جلسه سیامک نادری از زندانیان سابق زندان گوهردشت کرج شهادت داد. سازمان حقوق بشری هنگاو روز چهارشنبه از بازداشت یک نوجوان 15 ساله اهل سردشت در استان آذربایجان غربی به اتهام عواداری از یکی از احزاب مخالف کرد خبر داد. جمعی از کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نفت همزمان با 81مین روز از استعصاب سراسری هزاران تن از همکاران خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. و قاسم علی حسنی رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی روز چهارشنبه اعلام کرد که فروش مواد غذایی از مرداد سال گذشته تا مرداد سال جاری 35% کاهش داشته است. اما وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از سفر 4 روزه رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به مسکو و پاریس خبر داد. در این بیانیه که عصر روز سه‌شنبه منتشر شده، هدف از این سفر رایزنی با شرکای روس و اروپایی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و ضرورت دستیابی سریع به یک تفاهم در زمینه بازگشت متقابل و رعایت برنامه جامع اقدام مشترک عنوان شده است. بشنویم از شاهین بشیری در این باره.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش‌های خود درباره برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده که فعالیت‌های آژانس و بازرسان آن در ایران به طور جدی تضعیف شده است. یک گزارش آژانس که شامگاه سه‌شنبه 16 شهریور در وین به رؤیت خبرگزاری‌ها رسیده می‌گوید ایران هنوز توضیحات لازم را در مورد ذرات اورانیوم به دست آمده در سایت‌های اعلام نشده خود ارائه نکرده است. یکی از دو گزارش فصلی آژانس آماری از افزایش 4 برابری اورانیوم غنی شده ایران در غلظت‌های متفاوت ارائه کرده که نشان از نزدیک شدن سریع به مواد لازمی است که ممکن است برای تولید بمب هسته‌ای کفایت کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که فعالیت‌های آژانس در مقایسه با هر دوره دیگر از زمان حصول برجام در 6 سال پیش به طور جدی ضعیف شده است. آقای گروسی افزوده که نگرانی فزاینده ای نسبت به موضوعات مرتبط با سایت‌های اعلام نشده ایران دارد و تهران باید این مسائل را سریعاً حل کند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که افزون بر گزارش پادمانی مدیر کل آژانس، این نهاد در 2 گزارش فصلی نیز میزان اورانیوم غنی شده ایران را به اطلاع اعضای شورای حکام رسانده است. بر اساس این گزارش‌ها حجم اورانیوم ایران با غنای 20% اکنون به 84 کیلو و 300 گرم افزایش یافته، در حالی که در میانه بهار امسال 62 کیلو و 800 گرم اورانیوم با غلظت 20% داشت. همچنین میزان اورانیوم غنی شده ایران در سطح 60% از 2 کیلو و 400 گرم در میانه بهار امسال اکنون به 10 کیلوگرم افزایش یافته است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران حتی برای بازگشت به مذاکرات هسته‌ای تعلل کرده و شرایطی تعیین می‌کند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، عدم فشار در انجام مذاکرات را مطرح می‌کند.
گفتگو برای آن است که فشاری در کار نباشه. این تهدیدها و فشارهایی که نسبت به ملت ما دارن روا می‌دارن، این تحریم‌های اقتصادی ظالمانه‌ای که نسبت به کشور ما در انجام میشه، بحث گفتگو نیست. من قبلا هم اعلام کردم که ما حتما گفتگو و مذاکره رو در دستور کار دولت خواهیم داشت، اما نه با فشاری که دارن دنبال میکنن.
از طرف دیگر و در همین راستا، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه تهدیدهای آمریکا را مسئله و معضل میداند.
در مورد هسته‌ای و مذاکرات وین هم من فکر میکنم اولین اشتباه آمریکایی‌ها این هست. گاهی اوقات مصاحبه‌هایی میکنن، اعلام میکنن که پیشنهادات ما برای همیشه روی میز نخواهد ماند و یا اگر ایران در وین مذاکره نکند ما گزینه‌های دیگه‌ای داریم. این حرف‌های تکراری و خسته کننده و کسل کننده است که همواره میزنن.
و از سوی دیگر سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه هم تهدید می‌کند که نباید در مذاکرات سوء استفاده سیاسی صورت گیرد.
باید همه توجه بکنند که استفاده سیاسی از یک بستر فنی آژانس پاسخ متفاوتی رو از تهران در پی خواهد داشت.
گزارش‌های جدید آژانس در آستانه نشست هفته آینده شورای حکام این نهاد تهیه شده است. آمریکا و متحدان اروپایی آن باید در جلسه هفته آتی شورای حکام در خصوص صدور احتمالی یک قطعنامه انتقادی از ایران تصمیم بگیرند. به نوشته رویترز، از منظر غرب در صورت صدور چنین قطعنامه‌ای فشار بر ایران برای ارائه توضیحات لازم درباره سایت‌های اعلام نشده افزایش خواهد یافت. رویترز که گزارش‌های فصلی آژانس را رؤیت کرده گفته است که شانه خالی کردن ایران از پاسخگویی مذاکرات هسته‌ای را در صورت تجدید آن بغرنج‌تر خواهد کرد. اما کاظم غریب‌آبادی، نماینده دائم ایران در آژانس، در واکنش به انتشار 2 گزارش فصلی و گزارش پادمانی مدیر کل آژانس، از این نهاد خواست که بی‌طرفی و رفتار حرفه‌ای خود را حفظ کند.
شاهین بشیری بود که گزارش میداد. چند خبر رو همکارانم در اختیارم گذاشتن که با آگاهیتون برسونم. رئیس شورای اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که در تماس تلفنی با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در مورد اهمیت بازگشت سریع تهران به مذاکرات برجام و افغانستان گفتگو کرده است. گزارش‌ها حاکی از ممانعت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل سفارت پاکستان در تهران در روز چهارشنبه است. تجمعی که قرار بوده در اعتراض به آنچه که نقش پاکستان در تحولات افغانستان نامیده میشه برگزار بشه. همچنین دو محاکمه آغاز شد، یکی جلسات محاکمه خالد شیخ محمد متهم به طراحی حملات 11 سپتامبر 2001 و 4 متهم دیگر این پرونده، و محاکمه 20 متهم به دست داشتن در حملات مسلحانه 2015 میلادی در پاریس هم از امروز آغاز شد. به پایان این بخش خبری میرسیم، اما هیچ جایی نرید، همینجا باقی بمونید، چرا که همکارانم در استودیوی بغلی ما در برنامه ایستگاه فردا تا لحظات دیگر با شما خواهند بود. براتون لحظات خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.